الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الرابع أن تكون زائدة وأكثر ما زيدت بعد من نافية إذا دخلت على جملة فعلية أو اسمية بحث در استعمالات چهارگانه همزه مکسور و نون ساکن بود. سه استعمال مطرح شد و گذشت، اما استعمال چهارم و آخرین استعمال چهارمین و آخرین استعمالی که ایشان مطرح می کنند زیادت این هست که تا حدودی دوستان آشنا هستند. ایشان می فرمایند در اکثر موارد این بعد از مای نافیه زائد واقع میشه و تفاوت نمی کند که این مای نافیه بر جمله اسمیه داخل شده باشد یا بر جمله فعلیه. اکثری هم که ایشون تعبیر می کنند خودشون هم مثال خواهند زد به مناسبت در مباحث آینده که این زائده بعد از غیر مای نافیه هم زائد واقع میشه. بعدا هم مطرح کردن مواردی مثل مای مصدریه، مثل مای موصوله، حتی مثل علای استفتاحیه که اینها رو شاید بسیار بعدا استعمالش رو اندک و خلاف قاعده بدانن، چنانچه ایشون بعدا خودش خواهد گفت که اصل این است که اگر میخواد این زائد واقع بشه بعد از مای نافیه زائد واقع بشود، اگر بعد از غیر مای نافیه باشه ایشون قبول نمی کنند. از عبارت 3-4 صفحه بعدشون به دست میاد این مطلب خواهیم بسید. نکته اول که ما در ذیل این بحثه که دو نکته وجود داره عرض کنیم و عبارت رو بخوانیم. نکته اول، دوستان میدانند اگر این زائده بعد از مای حجازیه واقع بشه، یعنی مای نافیه ای که عامله هست و عمل لیسه رو میکنه، طبیعتا زیادت این بله مانع عمل میشه، عمل مای نافیه رو از بین میبره. چون دوستان در سیوطی خوندن از جمله شرایط عمل مای شبیه به لیسه عدم زیادت این بعد از ما هست، لذا اگر مای زائده بعد از مای نافیه قرار بگیرد عمل نمی کنه. خب اینو دوستان می دانند دیگه، قبلا هم عرض کردیم که خواندن. نکته دوم این که ما در بعضی از مثالها دیده این که با این که این بعد از مای نافیه زائد واقع شده، مای نافیه عمل کرده، نسب به خبر داده است. خب این موارد چیکار کنیم؟ بعد از مای نافیه که عامله هست این زائد واقع شده، در صورتی که عرض کردیم این درست نیست. میخواید عبارت رو بخوانیم این مقدار؟ چون راحت هست دیگه، اینجا میدار در بحث زیادت براستی راحت بخونم تا جواب این سوالی که در نکته دوم عرض کردیم مطرح بشه. الرابع ان تکون زائدتن، این که باشد این زائده. خب زائده دوستان میدانن معناش چه هست؟ این وقت میگیم زائده یعنی چه؟ یعنی هیچ گونه دلالت معنوی، هیچ گونه دلالت معنوی ندارد. همینجا عرض کنیم این نکته رو، حتی دلالت معنوی به نحو تأکید معنا هم داره یا نداره؟ بله. من یه مثال بزنم از خارج برای دوستان، چون ایشون یه نکته رو مطرح کردن به همین خاطر من نکته دومو تکمیل نکردم. بر فرض مثال، آیا در مثل جلسه قعده، قعده میگیم تأکید جلسه است دیگه، درسته؟ هستن دوستان در کلاس نیستن؟ قعده تأکید است برای چی؟ برای جلسه. خب آیا به جلسه میگیم زائد هست یا نمیگیم؟ بله؟ زائد هست یا نیست؟ قطعا زائد نیست. لذا قبلا هم عرض کردیم هرچه که مفید معنای تأکید باشد این گونه نیست که زائد باشه. بله یه قاعده ایست بعضا قبول دارم، کل زائدن للتأکید، اما کل اداتی که کلماتی که یفید و معنای تأکید را حکم به زیادتش نمیشه دیگه، مسلم نیست زائد باشد. لذا اگر یک لفظی دارای معنا باشد اما این معنا تکرار معنای دیگر باشد و از باب تکرار بفرمان عزیزان تأکید ایجاد بشه، اصطلاحا به این لفظ ما زائد نمیگیم. مثلا جا از زیدون زیدون، و این زید دوم تأکید زید اوله، اما این زید دوم هم معنا داره، معناش هم همون هیکل خارجی است، همون مسما هست، لیکن چون تکرار زید اوله مفید معنای تأکیده، مفید معنای تأکید هست. لذا ان تکون زائدتن، خب بله ما از زائد باز معنای تأکید را میفهمیم، اما عرض کردیم معانی تأکید باید از هم تفکیک بشن دیگه. در شاید زیل بحث از مفاجات بود، اونجا هم یک مناسبتی داشت، اونجا هم عرض کردیم ایشون فرمودن تأکید است فهو زائد، فهو زائد که عرض کردیم که ایشون که میگن تأکید است پس زائده، این یه مقدار غلط اندازه که هر چیزی که عرض به خدمتون معنای تأکید داشته باشد پس زائد است، این گونه نیست. اونجا توضیحات داده دوستان مراجعه کنن در اوائل کتاب. الا ای حال میفرمان ان تکون زائدن و اکثر ما زیدت بعد من نافیته، اکثر مواردی که زائد واقع میشود این، اکثر صوری که زائد واقع میشود این بعد از مای نافیه هست. در مقابلش مای مصدریه داریم خواهد آمدشون، خواهند گفت خودشون، اما مواردی مثل مای موصوله و علای استفتاحیه هم بعضن مثال زدن. اذا دخلت علا جملت فعلیت، زمانی که داخل بشود این عرض خدمتون مای نافیه بر جمله فعلیه، که قول عبید الله ابن الحر الجعفی فی رفاع اصحاب الامام الحسین علیه السلام، مانند قول این بزرگوار در رسا و مصیبت اصحاب امام بزرگوار، و ما ان را راعون افضل منهم لدى الموت سادات و ظهر قماقمت. ظهر که جمع ازهر هست به معنای نورانی و زیبا، قماقمه یعنی کثیر الخیر، اون انسان بزرگوار و بسیار بخشنده. ترجمه رو عنایت بفرمایید عزیزان، در ترکیب همین مدار دوستان دقت میکنن. و ندیده اند بینندگان ما این رعراونه، ندیده اند بینندگان افضل منهم بهتر از اصحاب امام حسین علیه السلام، لد الموت ساداتون، آنان بزرگان و انسانهای نورانی بزرگواری بودند در هنگام مرگ، در هنگام مرگ. ما لد الموت ساداتون رو، یعنی سادات رو خبر برای مبتدای محذوف ترجمه کردیم، یعنی هم ساداتون و زهر و قماقمت لد الموت، آنان بزرگان سادات و زهر و قماقمه و انسانهای نورانی بزرگواری بودند لد الموت، در هنگام مرگ. ممکنه مبتدای مؤخر و خبر مقدم هم ترکیب بشه و دوستان عنایت میکنن. شاهد در این است که بعد از مای نافیه زائد واقع شده است، که بعد از مای نافیه هم جمله فعلی است دیگه، رعراعون جمله فعلی است. از اسمیت که قول فروت ابن مسیک، فروت ابن مسیک مرادی، فما انطب بناجبنو ولیکن منایانا دولت و آخرینا. طب به معنای عادت، جبن روشن است ترس، منایا جمع منیه مثل سجیه و سجایا به معنای مرگ، دولت و آخرینا، دولت معنای نصر، غلبه، پیروزی، خب آخرین هم که معنای دیگران، الفش هم اطلاق شعری است. اینجا باز شاید دو گونه بشه ترکیب کرد عبارت رو، عنایت بکنم چون قبلا هم خواندن اشاره کردنش خیلی فکر نمی کنم مشکل باشه. ما منایا رو مثلا خبر میگیم برای مبتدای محذوف، ترجمه اینگونه میشود: ما ان طب بناجبنو، نمی باشد طب عادت ما ترسیدن، ولیکن منایانا، خب این منایانا خبر مبتدای محذوفه، اون مبتدای محذوف چه هست؟ هیه به چی برمیگرده؟ به شکستی که اینها خوردن، لاکن هیه یعنی این شکستی که ما خوردیم، شکست منایانا مرگ ماست، و دولت و آخرینا و پیروزی دیگران، یعنی عادت ما ترسیدن نیست، ما انسانهای ترسو نیستیم، اما اون چیزی که برای ما مقدر شده چه هست؟ شکست دیگه، و این شکست مرگ ما هست و پیروزی و غلبه دیگران. کسی از بزرگواران میتونه بگه چه ترکیب دیگری میتونیم در اینجا بکنیم؟ چون لاکن خب اینجا بعدش باید جمله باشه دیگه، استدراک از ما قبل خب باید جمله باشه، منایانا و دولت و آخرین هم که به هم عرض شده، ما این مبتدا در تقدیر گرفتیم که حل بشه قضیه. راه حل دیگر چه هست؟ کل رجل و ضیعته، یادشونه دوستان در صمدیه، بله، خبر محذوف بگیم، خبر چه باشد آیا علوی؟ ولیکن منایانا و دولت و آخرینا مقترنان، مقترنان شکست ما و غلبه دیگران، دشمنان ما، اینها با هم مقترن شده اند، اینها با هم مقترن شده اند، لیکن مرگ های ما و پیروزی دیگران مقرون اند. خب اینات بفرمان به ادامه عبارت: و فی هذه الحالت تکف و عمل مل حجازیه تماف البیت، و در این حالت، کدوم حالت؟ حالت زیادت این بعد از مای نافیه، باز می دارد این عمل مای حجازیه را، تعبیر به حجازیه هم می کند، یعنی اون مای نافیه که در مواردی که عمل می کند، بر سر جمله اسمی میاد، شرط عمل رو داره و عمل هم می کند. کما فی البیت، مانند همین بیت شماره 52 که ما برتر جمله اسمی آمده است تبونا جبنان خبر منصوب نشده دیگه، این ما را از عمل باز داشته. و اما قوله، این نکته دوم است، و اما قوله بنی قدانت ما ان انتم ذهبا ولا خریفا ولكن انتم الخزفو. خب اینجا مشکل داریم دیگه، ما ان انتم ذهبن ولا صریفن، خبر چه اعرابی پذیرفته؟ منصوب شده، با اینکه ان بعد از ما زائد واقع شده. البته عزیزان می‌دانند این شعر رو در سیوطی هم خوانده‌اند. در سیوطی این شعر رو چطور مطرح می‌کرد؟ خاطرش هست دوستان؟ ما ان انتم، ما ان انتم ذهبون، به رفع میخوان دیگه. خب اگر به رفع ذهب باشد طبیعتا لا صریفون معطوفش هم مرفوعه، ما مشکلی داریم یا نداریم؟ نداریم. لکن این شعر به روایت نصف هم نقل شده و محل بحث ما و محل اشکال ما در این نکته روایت نصفه. زایشا میفهمن پی روایت من نسبه، و الا شما در سیوطی خوانده اید که این ذهب و صریف مرفوع نقل شده. ترجمه رو دقت کنن تا من توضیح عبارت رو عرض کنم. بنی خدا نه مناداست به حذف حرف ندا، ذهب به معنای طلا، صریف به معنای نقره خالص، اینها به رفع هم قرائت شدند. خزف، خزف ما یعملو من الطین، طین یعنی چه؟ احسنتون، طین یعنی گل. و یشوی به نار، یشوی به نار یعنی چه احمدی؟ با احسنتون، کباب رو وقتی که گداخته میکنن میپدن میگن اللحم المشوی دیگه. خب گل رو وقتی که عرض به خدمتون که به حالت خاصی در بیارن و با آتش گداخته کنن، این رو عرب بهش میگه خزف، که ما در فارسی میگیم سفال دیگه، همان سفال هست، کوزه سفال، که تعبیر کنایه هست از شیء پست، چیزی که از گل هست، عرض به خدمتون کنایه هست از شیء پست. ای بنی قدانه نمی باشید شما طلا و نقره خالص، لکن شما کوزه و سفال هستید، یعنی لستم به خیار الناس بل انتم، بله، به اشرارهم، شما انسانهای خوب نیستید بلکه انسانهای شروری هستید دیگه. شاهد در این است که این بعد از ما زائد واقع شده اما عمل ما مکفوف نشده، بازداشته نشده است. خب در این حالت جناب ابنشان میفرمان راه حل ما اینه، راه حل ما این است، میگیم این در اینجا این زائده نیست، این اینه نافیه است. خب وقتی شد این نافیه، دو حالت پیدا میکنه، یا تأکید نفی باشد یا تأسیس نفی. عزیزان بفرمان در اینجا تأکید نفی یا تأسیس نفی؟ قطعا تأکید نفی. اگر تأسیس نفی باشد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اثبات میشه دیگه، چون نفی در نفی ما نافی هستیه، این هم میشه نافیه، نفی در نفی میشه اثبات. در حالی که مسلمن جناب شاعر نمیخواد بگه انتم ذهب، انتم صریف، شما طلا و نقره هستید، قرینش هم همون لکن انتم الخزفو هستیه، لذا میگیم این نافی هست لکن تأکید ما نافیه میکنه. خب این زائده مانع عمل بود، این نافیه، ولو این که این نافیه، این نافیه مؤکده باشد، مانع عمل نیست، کسی نگفت مانع عمل دیگه. لذا اینجا باید ولو باز ما معنای تأکید را میفهمیم، اما این تأکید ملازمه با زیادت نیست دیگه، چند دقیقه پیش باز عرض کردم. لذا میفهمم فخر رجن هم میشود الا انها نافیتون، بر این که این نافیت مؤکدتون لما، مؤکد از تأکید کننده است برای ما، این نافیه مؤسس نیست، لذا مشکلی هم نداریم، هم از جهت معنوی مشکل نداریم که مؤسس نیست، هم مشکل لفظی که عمل کردن مای نافیه باشد از بین می رود چون زائده نیست، نافیه مؤکده هست. البته این توجیهات به خاطر این است که ایشون نمیخواد بگه شاذه دیگه. میدانید معمولا در این موارد دو مبنای کلی وجود داره، بعضا میگن شاذ هست ضرورت شعری است، و بعضی هم حتی الامکان تا جایی که قدرت داشته باشن به گونه ای توجیه میکنن که حمله بر شاذ و خلاف قیاس نشه، بلکه توجیه عددی و قیاسی میکنن. ایشون در اینجا سعی کرد که برگردونه به یک امر قیاسی و غیر شاذ. خب تمام شد دوستان، یک صلواتی میرسن تا ادامه بدیم. بعد از اینکه ایشان این معانی چهارگانه مد نظر خودشون رو مطرح کردن، میفرمایند بعضی از آقایان دو معنای دیگه هم اضافه کردن که دوستان با یک معناش آشنا شدن، در جلسات قبل یه مقدار فاصله شده شاید فراموش کردن، اما داشتیم در دو صفحه قبل معنای دیگری رو هم اضافه میکنن. معنای اول از دو معنایی که بعضا زیاد کرده اند معنای قد هست. کجا داشتیم این بحث رو؟ آیه شریفه و قد نفعت ذکرا، درسته؟ بله، این نفعت ذکرا فذکر، این نفعت ذکرا که معنای قد میشد، بعضا میگفتن معنای قد میشد قد نفعت ذکرا. خب در آیه شریفه این نفعت ذکرا اونجا چند ترکیب کردیم آیه شریفه رو؟ چهار ترکیب، یعنی چهار معنا برای این مطرح شد، حداقل چهار معنا که یک معنای هم از خارج بعدا مطرح کرده بودن شاید بیشتر میشد. الا ای حال، اول معنایی که اونجا مطرح شد این بود که این به معنای قد باشه. خب توضیح خاص دیگری پیرامونش لازم نیست دیگه، اونجا عرض کردیم اگر قد نفعت ذکرا باشه معنای آیه شریفه چه می شود؟ عرض به خدمتون و توضیحات لازم رو عرض کردیم، اونجا دوستان مراجعه می کنن دیگه. معانی دیگر شرطیت حقیقی بود، شرطیت مجازی بود، شرطیت عرض به خدمتون که در مقام بله استبعاد، در مقام استبعاد بود، مواردی بود که اونجا عرض کردیم. نکته قابل توجه که این مدار باعث بشه فضای کلاس خانه عوض بشه، قائل این نظریه چنانچه همون جلسه هم عرض کردیم جناب قطروب هست. البته قطروب میدانید لقب این شخصه. چرا به این شخص میگن قطروب؟ که یکی از شاگردان جناب سیبویه بوده است به نام ابو علی محمد ابن مستنیر بصری. قطروب به عرض به خدمتتون که این شخص گفته اند نقله که جناب ابو علی محمد ابن مستنیر بصری دائما، شاید تعبیر بکنیم به سحر هنگام، میرفته در خدمت استاد خودش جناب سیبویه برای رفع اشکالات ادبی خودش. حالا بعدا نقل کردن اولین شخصی بوده است که وارد کلاس میشده، حتی بعضی گفتن نه بحث در فضای کلاس نیست، شاید این هم قرینه قوی تری داشته باشه، ظاهرا به محل مسکونی جناب سیبویه دائما مراجعه میکرده. به تعبیری میتوانیم بگیم خواب و خوراک رو از این استاد گرفته بوده، تا اینکه بالاخره یک روزی جناب سیبویه خطاب میکنه به ابو علی محمد ابن مستنیر، عرض خدمتون که بیان میکنه که ما انت الا قطروب، یا بعدا نقل کردن این عبارت رو که انت قطروب اللیل. قطروب اون حیوانیست دویبتون، حیوانیست که تستریح به نهار و تسعا به لیل، روز استراحت میکنه شب عرض خدمتون که کارهای خودش رو انجام میده. حالا من نمیدونم چی میگن به این حیوان، همون جغد مراده دیگه. بله شاید اگر منحصر باشه در این حیوان طبیعتاً همینه. حتی خفاش رو داریم تستریح به نهار و تسعاب اللیل، یا نه خفاش جذب تاریکی ها میشه، جذب تاریکی شدن فرق میکنه با این حیوان که تستریح به نهار و تسعاب اللیل. حالا من نمیدونم، تخصص ندارم، چیزی که در ذهنم عرض میکنم، من اینجور که به ذهنم هست اینه که خفاش معمولا جذب تاریکی میشه. حالا ممکنه در روز باشه اما بره در یک قاری مثلا در یک جایی که تاریک باشه خب فعالیتاش رو انجام بده، این گونه نباشد که تستریح به نهار و تصفا به لیل. خب حالا ایهان، حالا هر که باشد بالاخره مشخصه انت قطر و لیل، یا ما انت الا قطر، که انه جناب سیبه این میخواسته به این شخص بگه که تو ظاهرن شبها استراحتی نداری، استراحت که نداری خواب و خوراک رو از ما هم گرفته ای. خب این ولو بالاخره یک داستانی است بعدا نقل میکنند، اما شاید مضمون بعضی از روایات ما برساند این معنا رو دیگه. اون روایت شریفی که معمولا هم همه طلاب در ذهنشون باشه، معروفه در بین عزیزان، که لا یدر کل علم براحت الجسم، احسنتم، لا یدر کل علم براحت الجسم، ظاهر مطلبیست در منیت المرید هم هست. من یادم میاد اوائل طلبگی محضر حضرت آیت الله مشکینی رسیده بودیم، یک تعدادی از دوستان جمعی بودیم، ایشون یکی از نکاتی که مطرح کردن همین نکته بود که اگر اشتباه نکنم در کتاب شریف منیت المرید هم هست، که حالا نقل از علماست ظاهرن، بعید میدونم روایت باشه، که شما اگر تمام خودتان را به علم بدهید لعل و شاید که علم ذره ای از خودش را به شما بدهد. این جمله خیلی قابل دقت و قابل عنایته. اگر شما همه خودتان، این جمله اول دیگه لعل و شاید نیست سرش، اگر همه خودتان را به علم بدهید، جمله دوم هم لعل و شاید داره هم ذره داره دیگه، موجبه جزئیه است به خلاف جمله اول که موجبه کلیه است. شاید علم ذره ای از خودش را به شما بدهد. عنایت بفرمان به ادامه بحث. پس اولین معنایی که مطرح کردن آقایون این هست که علم به معنای قد باشه. معنای دوم که آقایان کوفیون نقل کرده اند این هست که این به معنای عز تعلیمیه باشه. اینجا یه مقدار عنایت دارد، فقط توضیحاتی باید عرض بکنیم، مشکل نیست، عزیزان عنایت میکنن به یکی دو نقطه که من مقدمتا عرض کنم تا وارد بحث بشیم. جملات شرطیه و ادات شرط در یک تقسیمی که آقایان مطرح کردن، من خلاصش رو عرض می کنم، گفتن بعضی از ادات شرط بر سر اموری میان که حتما باید یقینی الوقوع نباشند. اصلا اصل ادات شرط هم همینه دیگه، چون ادات شرط میان چیکار کنن؟ ایجاد تعلیق بکنن، و تعلیق دوستان قبلا خواندن در امتحان ظاهرا آمده بود، یحتمل الوقوع و عدم، در حالی که امر یقینی محتمل الوقوع و عدم نیست. خب سازگاری ندارن با هم دیگه، لذا ادات شرط در حالت اولیه خودشون لازم هست که شرطشون امری محتمل الوقوع باشه، که آقایان گفتن غیر از ادای شرطیه این قاعده جاری هست، اما در ازای شرطی گفتن به امر یقینی الوقوع هم داخل می شود. بحثی داره، می خواهد من آدرس بدم دوستان مراجعه کنن، نحو الوافی جلد چهارم صفحه 405، بعضی از حواشی مثل دسوقی، دمامینی، عرض به خدمت اینها هم داره. نحو الوافی جلد 4 صفحه 405، البته جلد 2 صفحه 262 هم اونجا بحثی داره، جلد 4 صفحه 413 هم مشابه بحثی داره. اولین آدرس که ارسال نم مناسب تن. خلاصه این که نکته اول ما این هست که ان شرطیه که از جمله ادات شرط هست لازم هست که شرطش امر چه امر محتمل الوقوع باشه، امر غیر یقینی الوقوع باشه. لذا بعضی از ادعا مثل کوفیان نمیپذیرن اگر شرط علم یقینی الوقوع باشه. نکته دوم رو هم من در لابلای عرایض مطرح میکنم بهتره. از جمله مثال هایی که آقایان کوفیان مطرح کردن این آیه شریفه است: واتقوا الله ان کنتم مؤمنین، واتقوا الله ان کنتم مؤمنین، از خداوند بپرهیزید. حالا ان کنتم مؤمنین معناش چیه؟ چطور ترجمه کنیم؟ در این آیه شریفه به قرینه کلماتی که قبل از آیه وجود داره، قبل از این آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا، این فقره مراد ما هست، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوان. این کلمات نشانه چه هست؟ مخاطب آیه شریفه چه کسانی هستن؟ مؤمنین دیگه. اولا خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا، بعد حکمی هم که خطاب به این مؤمنین مطرح میکنه چه هست؟ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم بالكفار اولياء. خطاب میکنه و دستور میده که کافران به اونهایی که این خصوصیات رو دارند شما ولی خود نگیرید. خب حکم هم نشانگر این هست که مخاطبین انسانهای مؤمن بودن دیگه. مخاطب اگر انسان مؤمن نباشه معنا نداره بگیم در مقابل عرض به خدمتون مؤمن را به دوستی نگیرید. خب به کافر، به انسان غیر مؤمن کسی نمیگه تو کافر را دوست خودت نگیر. طبیعتا مخاطب انسان مؤمن هست دیگه، هم حکم دلالت دارد هم یا ایها الذین آمنون. خب وقتی که مخاطبین مؤمنین هستند، تعبیر به ان کنتم مؤمنین در ادامه آیه شریفه از چه باقی است؟ واتقوا الله ان کنتم مؤمنین بعد از همین فقرات دیگه. خب وقتی که بعد از یا ایها الذین آمنوا مطرح شده، تعبیر به ان کنتم مؤمنین تعبیر است، بله، از باب امر یقینی الوقوع، یکی امری که محقق الوقوع، قطعا اینها مؤمن بودن. خب وقتی که شد امر یقینی الوقوع، در نقطه اول عرض کردیم، نقطه مقدمی عرض کردیم، بعضی از ادعا مثل آقایان کوفی ها قائلند به این که ادات شرطی مثل ال شرطیه هیچگاه در امر یقینی الوقوع داخل نمی شوند. خب اینجا اگر امر یقینی الوقوعه، پس ما نمی توانیم این رو ال شرطیه بدانیم. به همین خاطر اینها منتظم شدن به این که ان به معنای اذه تعلیلیه هست، چون مناسبت معنوی هم داره. و تقلنا، تقوای الهی پیشه کنید، از خداوند بپرهیزید. به چه دلیل؟ بله، از کنتم مؤمنین، به خاطر که شما مؤمن هستید. و کسی که مؤمن هست، ایمان به خداوند داره، طبیعتا باید تقوای الهی هم پیشه کنه. پس مثال اولی که آقایان کوفی مطرح کردن فکر میکنم برای عزیزان روشن هست. مثال دوم این آیه شریفه هست: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، ان شاء الله آمنین. خب ترجمه این آیه شریفه چه هست؟ خصوصاً که تأکیدم میکنه دیگه، لتدخلن، لام تأکید، نون تأکید، اونم نون تأکید ثقیله، اون هم مطلبی که وعده اش رو پیامبر داده بود و پیامبر صادق الوعد دیگه. لذا اینگونه ترجمه میکنیم: به طور قطع همه شما داخل میشوید در مسجد الحرام. خب اینها در مدینه بودن دیگه، خیلی ها دوست داشتن به خانه و کاشانه خودشون برگردن که مکه بود، علی ای حال مأمن اونها بود. حضرت اینها وعده داد که شما به طور قطع وارد مسجد الحرام و مکه میشوید. البته این وعده بعد از این بود که نبی اکرم صلوات الله علیه در یک رؤیای صادقه این قضیه رو دیده بودن که مسلمین وارد مکه میشن، وارد مسجد الحرام میشن. خب بعد هم به مؤمنین این بشارت رو دادن که در فقرات قبلی این آیه شریفه هست دیگه، لقد صدق الله و رسوله الرؤیا بالحق که لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. این رؤیا رؤیای صادقه بود دیگه، رؤیای حضرات رؤیای صادقه است. من این مقدار خیلی خلاصه عرض کنم تفسیر این آیه شریفه رو، شأن نزولش رو. این آیه فرازی از اون داستانی است که در صلح حدیبیه پیش آمد. خب حضرت با همراهان خودشون می‌خواستن وارد مسجد الحرام بشن. علی حال فضا طوری شد که منجر شد به صلح حدیبیه. وقتی که این صلح پیش آمد، خب در بعضی از مسلمین ایجاد تزلزل شد، چون قبلش حضرت چه وعده‌ای داده بود؟ اینکه شما حتما وارد مسجد الحرام میشوید دیگه. اینا متزلزل شدن. علی حال حضرت برای اینها توجیه کرد، گفت خب من نگفتم امسال وارد میشیم. این داخل شدن مقید به زمان خاصی نشده بود. خب زمان هم که زمان آینده است دیگه، نتدخلن، نه یعنی شما در آینده حتما بدانید که وارد مسجد الحرام میشوید. آقایان کوفیین توضیح بیشتر هم مؤثر در فهم معنا هست، اما همین مقدار عرض میکنیم کفایت میکنه. آقایان کوفیین گفتن در این آیه شریفه ان شاء الله از باب تعبیر به امر محقق الوقوع. چرا؟ به این دلیل که اولا در اخبار خداوند، در اخبار خداوند معنا نداره که تعبیر بشود به انشاءالله. خداوندی که عالم است به ماکان و ما یکون، چه معنایی داره که بگه لتدخلن المسجد الحرام انشاءالله؟ خیلی روشنه. نکته دوم مضافاً بر این حالا ما بخواهیم اضافه بکنیم، اگر معناش هست، اگر معنا هم داشته باشه از این جهتی که آقایون میفرمان، اما خود خداوند در کلام خودش امر رو مترتب کند بر مشیت خودش، این نمیدار بعیده دیگه از جهت معنوی. ثانیاً خب خداوند وعده مسلم داده بود به مسلمین برای دخول مسجد الحرام. وقتی وعده مسلم داده بود، این امر محقق الوقوع میشه یا عرض خدمتتون که محتمل الوقوع؟ محقق الوقوع میشه دیگه. لذا قطعا مشیت الهی به این تعلق گرفته بود. مشیت الهی معلق نبود نسبت به این مطلب. لذا اونچه که نتیجه میشود این که شرط در این انشاءالله اگر بخواد این شرطیه باشه، شرط محقق الوقوعه. و کوفیون عرض کردیم شرط محقق الوقوع رو برای این شرطیه قبول ندارن. لذا میگن این به معنای از شرطی هست، از تعلیلیه هست. لتدخلن المسجد الحرام معنا هم خیلی زیبا میشه دیگه، داخل میشوید شما حتما در آینده در مسجد الحرام. به چه دلیل؟ به این دلیل که مشیت الهی تعلق گرفته، به خاطر اینکه خدا خواسته است، خداوند خواسته است. بخوانیم این مقدار رو تا برسیم به جواب آقایان جمهور، که همه هر دوی این آیات رو اینها جواب میدن دیگه. وزید علاها به المعان الاربع معنیان آخران، زائد شده است، اضافه شده است بر این معانی چهارگانه دو معنای دیگر. فزعم قطرب، گمان کرده قطرب، قطرب اللیل، که انها قد تکونو به معنا قد، این ادغامی می باشد به معنای قد، چما مرد فی النفعت ذکرا، همچنان که در این آیه شریفه بحثش گذشت دیگه. ما در دو صفحه قبل، صفحه 62 نسبت به این آیه شریفه نسبتا بحث مفصلی داشتیم. بزعم الکوفیون انها تکون به معنا اذ، معتقد شدن آقایان کوفیین که انها این ان می باشد به معنای اذ، که مراد اذ تعلیلیه هست. و جعلو منها، قرار دادن کوفی ها منها، از همین کون و ان به معنا اذ،
از موارد بودن علم به معنای علم این آیه شریفه را و تق الله ان کنتم مؤمنین. اینها میگن معنای این هست و تق الله اذ کنتم مؤمنین، تقوای الهی پیشه کنید به خاطر اینکه مؤمن هستید. لا تدخلن المسجد الحرام، حتما شما داخل مسجد الحرام خواهید شد. چرا؟ به خاطر اینکه مشیت الهی تعلق گرفته است. و نهوهما مما الفعل فیهم حقق الوقوع، ایشون نرخ را هم معین کرد دیگه با توجه به همون نکته‌ای که عرض کردیم. و مثل این دعای شریفه از اون مثال‌ها و استعمالاتی که می باشد فعل در آن مثال‌ها محقق الوقوع، لذا نمی توانیم این رو این شرطیه بگیریم. چون عرض کردیم بعضی از آقایان قائلن به این که این شرطیه، شرطش هیچگاه محقق الوقوع نمی توانه باشه. شعر شماره 48 رو اگر دوستان توجه بکنن، بعضی از آقایان از تقلب و صفحه 61 ان اوزنا قطعیبت حضرت ها، بعضی ها این قرائت کردن ان اوزنا قطعیبت حضرت ها، اگر این بخوانیم در اینجا این هم از مواردی میشه که محقق الوقوع هست و آقایان در همین مقام مثال زنن. این نحوه هما رو میتونید به اون شعر شماره 48 بزنید بنابرای قرائت این. و عجاب الجمهور عن الاولى، آقایان جمهور نسبت به این آیات شریفه پاسخ دادن. ایشون وارد پاسخ آیه شریفه ان نفعت الذکرا میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون ما قبلا عرض کردیم دیگه در مقابل ترکیب اول سه ترکیب دیگه مطرح شده. خب اگر عقد به آن سه ترکیب بکنیم طبیعتا ترکیب اول رد میشه دیگه. اداجا الاحتمال بطل الاستدلال. بارها عرض کردیم برای اثبات یک مطلب باید مثالی زده باشد که ترکیب برش متعین باشه. در اون آیه شریف ما چهار ترکیب عرض کردیم که در یک ترکیب این به معنای قد بود، در سه ترکیب این به معنای شرطیه. خب این شرطیه که مسلمن داریم، شرط و شبهی درش نیست. اون چه که مشکوک است این به معنای قد، لذا باید مثالی بزنیم که این در آن مثال به معنای قد بودنش قطعی باشه. اما چون احتمال شرطی هم در اون آیه میرفت، استدلال به اون آیه برای این که این به معنای قد هست طبیعتا درست نخواهد بود. ادعا الاحتمال بطل الاستدلال. خب پس آیه اول این آقایون اصلا معطل نشدن چون قبلا ما بحثش داشتیم. لذا مراد ایشون از ان الاولا آیه اول آیه و تق الله ان کنتم مؤمنین. از آیه اول آقایان به این گونه جواب دادند. این جوابی که عرض میکنیم یک جواب کلی است، منحصر به این آیه هم نیست، حتی ممکنه در یک بیان در آیه دوم و نسبت به خیلی از مثالهای دیگر ما استفاده بکنیم. جواب کلی که در اینجا مطرحه که مربوط به آیه اولم هست این هست که گاهی شرط این امر محقق الوقوع واقع میشه. ما درست قبول داریم طبق قاعده نباید شرط این امر محقق الوقوع باشه، بر فرض این که این رو قبول کنیم داریم پاسخ میدیم. یه وقت هست میگیم اصلا محقق الوقوع نبودن رو بله ما قبول نداریم. نه، اگر هم قبول بکنیم باز پاسخ در مقام وجود داره. و اون این که خیلی از مواقع وقت گاهی در ادبیات به معنای خاص خودش علم نه مطلبی شرط میشه، اما به خاطر یکی از نکات براقی، یکی از نکات بلاغی از این مطلب دست برداشته میشه. دوستان میدانن مثلا تقدیم و تأخیر، مباحث تقدیم و تأخیر درسته که در علم نه بحث میشه، اما غالب بحثش از جهات معنا و مباحث بلاغی عمدتا مربوط است به علم بلاغت. لذا گاهی ممکنه شما تقدیم و تأخیر رو در علم ادبیات جائز بدانید، اما وارد علم بلاغت که بشید اونجا به شما چه میگن؟ بگن واجب، یا بگن ممتنع، یا بگوین واجب است یا بگوین ممتنع است. لذا درسته که شرط باید امر محتمل الوقوع باشه، اما هیچ اشکالی نداره که به خاطر یکی از نکات بلاغی و عرض به خدمتون که امور معنوی در بحث فصاحت و بلاغت ما بیاییم شرط چرار کنیم؟ امر محقق الوقوع قرار بدیم. خب در اینجا اگر امر محقق الوقوع به عنوان شرط واقع شده، برای چه چیزی؟ چه نکته بلاغی هست؟ بله؟ به تعبیر ایشان برای تحریج و الهاب. به تعبیر خیلی راحت اگر بخوایم مطلب خوب جا بیفته، اینکه غیرت طرف مخاطب رو انسان به جوش بیاره، بر و انگیزد. مثال خیلی مناسبی ایشون میزنه، یک پدری به فرزندش که کار ناشایست انجام میده خطاب میکنه. پدر و فرزند مثال خوبی است دیگه، چون هم استفاده میکنه. میگه ان کن تبنی فلا تفعل کذا. خب فرزندشه، پدرشه، قطعا این امر محقق پدر بوده، اما میگه ان کن تبنی فلا تفعل کذا، اگر تو پسر من هستی این کار انجام نده، نباید این کار انجام بدی. این که میگه ان کن تبنی، قصد و انگیزش آقای محمد رو از بیان این شرط که قطعا امری محققه چه هست؟ بله؟ الهاب، برانگیختن به تعبیر ما غیرت مخاطب، یعنی اشاره به رابطه بنوت و ابوت، که اگر رابطه بنوت و ابوت وجود داره، خب بالاخره نباید این کار رو انجام بده که مخل به این رابطه هست. آقای شریفی که میفرماد این کنتم مؤمنین و تقوا الله ان کنتم مؤمنین، تعبیر به ان کنتم مؤمنین هم باز برای ایجاد تحییجه و بیان رابطه ایمان در مخاطبین، وجود این رابطه در مخاطبین، یعنی میخواد بیان بکنه که شما مؤمنی، این مسلمه، و بدانید که ایمان با بی تقوایی رابطه سازگاری نداره. این یک امر بلاغی است دیگه. اگر آیه شریف مد نظرش این باشد که هست، اشکالی داره. این پاسخ به آیه اولی که این آقایون مطرح میکنن. عبارت رو بخونیم ببینیم میتونیم ادامه بدیم یا نه. و عجاب الجمهور عن الاولا لأنها شرط جیء بها للتحییج و الالهام. جواب دادن آقایان جمهور از آیه اول به این که این آیه اول عرض خدمتون که شرطیست، این ان کنتم مؤمنین شرطیست که جیء بها آورده شده است، این شرط آورده شده است این آیه، للتحییج و الالهام، برای برانگیختن، تحییج یعنی برانگیختن، الهام یعنی برافروختن، شغل بر کردن. کما تقول لابنک، همچنان که میگویی به پسر خودت، ان کنت ابنی فلا تفعل کذا، اگر پسر من هستی پس آن کار را انجام نده. و ان آیه المشیعه به وجوه این سه جواب میدهشون برای آیه مشیعت، بماند برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله. Oh.